خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دوستان، در دهه فجر انقلاب اسلامی ایران قرار داریم. بدون شک یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران توفیقات چشمگیر در حوزه صنایع دفاعی و نظامی است که امروز به بخشی از این توفیقات خواهیم پرداخت. آغاز بحث ما دوستان از دوران است که ایران هنوز زیر سلطه وابستگی های خارجی قرار داشت. پیش از پیروزی انقلاب، رژیم پهلوی به شکل محسوسی به حمایت های بیگانگان به ویژه در موضوعات دفاعی و نظامی نیازمند بود، تا حدی که دولت های آمریکا و انگلیس نقش بسیار پررنگی در تصمیم گیری های کلان ایران ایفا می کردند. در این شرایط پیروزی انقلاب در دلو 57 و قطع وابستگی ها روحیه تازه‌ای به ملت و نهادهای داخلی بخشید. طبیعتاً این مسیر آسان نبود. وقوع جنگ تحمیلی در سال 1359، کمبود تجهیزات و تحریم‌های ظالمانه غرب موانع بزرگی برای پیشرفت‌های داخلی محسوب می‌شد. اما همین شرایط سخت جنگی زمینه خود اتکایی و شکوفایی نخبگان جوان را فراهم آورد. اما یکی از جلوه‌های بارز این خودکفایی دفاعی و نظامی در ایران پیشرفت خیره‌کننده است که در حوزه موشکی به دست آمده است. فناوری موشک‌های کوتاه‌برد، میان‌برد و حتی دوربرد از دستاوردهای مهم نظامی ایران طی چند دهه اخیر به شمار می‌رود. با وجود تحریم‌های مختلف و محدودیت‌های مالی، دفاع موشکی امروز ایران به یکی از نیرومندترین و پرقدرت‌ترین ساختارهای موشکی در خاورمیانه تبدیل شده است. موشک‌های شهاب، سجیل، قدر، خرمشهر و ذوالفقار هر یک با بردها و قابلیت‌های متفاوت تجلی فناوری بومی در عالی‌ترین سطح هستند که در رزمایش‌های مختلف توانمندی خود را نشان دادند. نکته قابل توجه اینجاست که پیشرفت‌های موشکی در ایران بسیار فراتر از قاب صرف دفاعی بوده و آثار خود را در حوزه علم و فناوری نیز به جای گذاشته است. ایران با اتکا به تخصص و دانش نخبگان داخلی خود توانسته تعدادی ماهواره را به واسطه پرتابگرهای تماماً بومی به فضا ارسال کند. ماهواره‌های امید، نوید، علم و صنعت و فجر از نمونه دستاوردهایی هستند که همزمان مهارت‌های فنی و توانمندی‌های علمی کشور را در عرصه فضایی به نمایش می‌گذارند. پیرامون توانمندی موشکی ایران با هم بشنویم صحبت‌های محترم داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل را.
خب مستحضرید که در اوج دوران دفاع مقدس با تحریم تسلیحاتی که جهان غرب حامی صدام به اصطلاح مهاجم به کشورمون ما برخوردار بودیم، شهید تهرانی مقدم و برخی از همراهان و همرزمان ایشون با زحماتی که کشیدن دانش موشکی رو در کشور ما تبدیل به یک دانش و صنعت بومی کردن. امروز جمهوری اسلامی دارای یک آورده حدود 40 ساله در حوزه صنعت موشکی هست. امروز صنعت و توانمندی موشکی جمهوری اسلامی تبدیل به یکی از ابزارهای بازدارندگی در کشورمون شده. این بازدارندگی نه فقط در حوزه داخلی بلکه در حوزه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم دستاوردهای خوبی رو برای کشورمون به همراه داشته. خب مستحضر هستید که به اصطلاح ما در عرصه‌های مختلف، سطوح مختلف و تکنولوژی‌های مختلف داریم از صنعت موشکی استفاده می‌کنیم. امروز صنعت موشکی ما فقط محدود به حوزه دفاعی و نظامی نیست، بلکه در حوزه موشک‌های غارپیما و موشک‌های ماهواره بر و حوزه‌های مختلف از سطوح زمین به زمین و زمین به دریا و زمین به هوا، هوا به هوا، هوا به زمین، در عرصه‌های مختلف صنعت موشکی در کشورمون با دست توانمند صنعتگران کشورمون به شکل بومی در اومده و تبدیل به یک برندی در دنیا شده. امروز ده‌ها کشور متقاضی به اصطلاح دریافت و خرید محصولات موشکی ما هستند و و در واقع این صنعت تبدیل به یک صنعت با ارزش افزوده بالا هم شده. بالاترین شاید نتیجه این دانش بومی استفاده از اون در راستای بازدارندگی در کشورمون و توازن قوا در سطح منطقه غرب آسیا و حتی فراتر از منطقه است.
ایران طی دو دهه گذشته تحولات بسزایی در ساخت پهپادهای نظامی و چند منظوره داشته است. پهپادهای مهاجر، شاهد، صیاد، ابابیل و کمان تنها بخشی از فهرست چشمگیر پهپادهای بومی ایران هستند. این پهپادها از شناسایی و تجسس گرفته تا مأموریت‌های تهاجمی، قابلیت‌های موازی با پهپادهای پیشرفته بین‌المللی دارند. البته باید گفت ارتش و صنایع دفاعی ایران تنها به حوزه موشک و پهپاد بسنده نکرده است. در زمینه صنعت دریایی نیز ساخت ناوشکن‌های بزرگ، زیردریایی‌ها و قایق‌های تندرو همه گواهی بر توان مهندسی بومی این کشور محسوب می‌شوند. برای مثال ناوشکن‌های جماران، دنا و سهن ضمن برخورداری از رادارها و تجهیزات پیشرفته طراحی کاملا داخلی دارند. در زمینه زیرسطحی‌ها نیز زیردریایی‌های قدیر و فاتح از قدرت رزمی و تحرک بالایی در مناطق دریایی برخوردارند. قایق‌های تندرو نیز که بارها در مانورها و رزمایش‌ها دیده‌ایم با سرعت و چالاکی فراوان قادرند معادلات هر رزم دریایی را تغییر دهند. اما یکی دیگر از عرصه‌های موافق جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی، حوزه مهم پدافند هوایی است. امروزه سامانه‌های پدافندی ایران همچون باور 373، سراج و مرساد، زوبین و نواب علاوه بر دفاع از آسمان ایران پیامی روشن به تمام دنیا مخابره می‌کنند. ایران دیگر آن کشور وابسته به سیستم‌های خارجی نیست و می‌تواند در موقع لزوم از مرزهای هوای خود به شکلی مستقل پاسداری کند. تولید رادارهای برد بلند و میان برد هم که توانایی کشف اهداف در مسافت‌های زیاد را دارند نشان دیگر از ظرفیت بالا و دانش عمیق مهندسان داخل ایران در این زمینه دارد. دستاورد دیگر ساخت جت‌های آموزشی مانند یاسین و تولید قطعات حساس هواپیماهای نظامی است. ساخت جت‌های آموزشی رزمی بومی یعنی امید به ارتقای صنعت هوایی و تکیه بر کارآفرینی داخلی. پروژه یاسین نشان دهنده این حقیقت است که ایران تنها به حوزه تعمیر قطعات اکتفا نکرده، بلکه توانسته در طراحی کامل یک هواپیمای پیشرفته نیز موفق عمل کند. نکته مهم آن است که روند توسعه چنین طرحهایی در کنار همه تحریم‌ها و موانع هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد. نکته بسیار مهم در خصوص توانمندی دفاعی و نظامی ایران، ابعاد اخلاقی و دکتریان دفاعی ایران است. برخلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، ایران هیچگاه به دنبال سلاح‌های کشتار جمعی و خصوص سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. این موضع نه تنها مبتنی بر اصول انسانی و قواعد بین‌المللی است، بلکه مبتنی بر فتوای شرعی و رسمی رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای نیز می باشد که تولید و استفاده از این گونه تسلیحات را حرام دانستند. در نتیجه آنچه ایران دنبال می کند ایجاد یک بازدارندگی مؤثر برای دفاع از تمامی طرزی و آرمانهای خود است. تجربه نشان داده است که وقتی کشورها به توان دفاعی قدرتمند و قابل اتکا دست پیدا می کنند، احتمال تهدید مستقیم علیه آنها کاهش می یابد. حال سوال اینجاست که چرا با این همه دستاورد و حرکت رو به جلو همچنان در رسانه‌های غربی فضای ایران به شکل وارونه ترسیم می‌شود؟ به نظر می‌رسد پاسخ این باشد که مخالفان از رشد جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران احساس نگرانی می‌کنند. آنها با تحریم‌ها و عملیات روانی مختلف تلاش داشته و دارند که تصویر یک ایران ضعیف و عقب مانده را در اذهان عمومی بسازند. با این حال واقعیت‌های میدانی و اظهار نظرهای کارشناسان نظامی بین‌المللی همگی حکایت از آن دارد که ایران به یک پایگاه مستحکم در منطقه بدل شده است و به لطف توان دفاعی بالا توانسته از امنیت ملی خیش سیانت کند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونین شما دوستای عزیز دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با شما هستیم با خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. لطفاً با ما همراه باشید با ادامه داستان شیون. مردم هر چه نشستند باقی بایی نیامد. خلیفه گفت یکی نگاه کند که کجا شد. سرور که دمه دروازه بود بیرون رفت و در خورد. از تپه پشت منبر بالا رفت. هر چه نگاه کرد باقی بایی را ندید. سری پایین آمد و گفت با گمان مردک را خورده. بلا لب چشمه ایستاده و یک مشک میان آب بازی میکند. خلیفه زد بسرش. صدای جیغ زن باقی بایی برخاست. یعقوب سر زن قهر شد. آواز خود را بگیر، امروز روز جیغ و ماتم نیست. خلیفه گفت من بیخی دلم می لرزد. این بلا گم شدنی نیست، این تا تمام مردم را نخورد نمی رود. یعقوب گفت دیگر اینجا نشستن فایده ندارد، آب که نبود نبود، بروید نزخای خود را تیمم بدهید. خلیفه برو گاو را دست بکش. ناظر زوار برخیز، هر کس هر نظری دارید به جا بیاورید، شاید نظرها زور به زور شوند و شر بلا را کم کنند. بروید دود نظر را بالا کنید. خلیفه گفت چند نفر همراه من بیاید گاو را حلال کنیم. هیچ کس همراه خلیفه نیامد. هر کس را که خلیفه صدا زد گفت من خودم نظر دارم. خلیفه با ناراحتی گفت یک نفره که گاو کشته نمی شود. یعقوب گفت خیر است، من با تو می آیم. شام که شد بوی گوشت از خانه ها برآمد. نفر پیدا نمی شد که گوشت بخورد. یعقوب گفت نظر همین، نیاز همین، امشب به خیر کارش خلاص می شود. پناه بر خدا، اگر اعمال من خیلی سیاه نباشد که از امشب تیر نمی شود. هر خانه گوشت بود که در دیک ها جایی نمی شد. آبادی با آبادی بوی گوشت می داد. کس پیدا نمی شد که گوشت نظر بخورد. هر کس نظرش را فقط با عیال بچه هایش می خورد. وقتهای دیگر چقدر مزه می داد، ولی امشب هیچ مزه نمی داد. خلیفه به زنش گفت به دهان تو هم مزه نمی دهد؟ یا فقط من همین طورم؟ زنش گفت به دهان من مزه نمی دهد. خلیفه گفت هوش کن که به کسی دیگر نگویی، مردم طعنه می دهند که البته نظر ما قبول نشده. ولی بچه ها خوب عیش و عشرت می کردند. گوشت ها را بزرگ بزرگ لقمه می زدند و می خندیدند. واه واه، عجب مزه می دهد. عجب زیاد است. هیچ وقت اینقدر گوشت نخورده بودیم. خلیفه یک لقمه گوشت را هی از زیر این آرواره به زیر آن دیگری می برد. آخر نتوانست خورد بدهد. لقمه را از دهانش در آورد و زد به دیوار. بزنش که سر دیگ نشسته بود هیبت کرد. یک چمچه شوربا بده. گوشت خشک را من خورده می توانم؟ زنش گفت شوربا از کجا کنم؟ آب که نبود. فردا که دامن هوا خط انداخت، یعقوب تیمم زد و رفت بالای بام منبر و با صدای بلند اذان داد. مردم از زن و مرد به طرف منبر آمدند. فقط بچه ها با شکم سیر خواب بودند. یعقوب گفت اول نماز بخوانیم تا هوا روشن شود، بعد ببینیم که چه بر سر بلا آمده. همه تیمم زدند و نماز را اقامه کردند. یعقوب سلام که داد رویش را به آسمان کرد و گفت خدایا، تو راضی هستی که ما بی وضو به درگاهت رو کنیم؟ اگر ما را به بندگی قبول داری، از این سرگردانی خلاصمان کن. مهر و سجادهش را که جمع کرد گفت یقین دارم که کار بلا ساخته شده. حالا هوا روشن شده، یکی برود نگاه کند که بخیر برویم دستوروی خود را بشوییم. 3-4 نفر از جای برخاستند. یعقوب گفت شلوغ نکنید، یک نفر برود. خلیفه گفت من میروم. ته دلش خوش بود که بلا گم شده. سنگین از جایش بلند شد و سلانه سلانه طرف دروازه رفت. یعقوب گفت هر کس هر چه یاد دارید بخوانید که خلیفه خبر خوش بیاورد. آیت الکرسی، 4 قول، الحمد. پچ پچ از هر طرف بلند شد. آیه ها و سوره ها درست به ذهنشان نمی آمد. سوره ها را تا نیمه می خواندند و یادشان می رفت و باز از نو شروع می کردند. به همین حلق خشکی بودند که خلیفه برگشت. خلیفه که در را باز کرد شرب به زمین افتاد. یعقوب خود را بدو بدو بالای سرش رساند. الهی توبه، این را هم بلا زد. خلیفه می لرزید و دندانهایش به هم می خورد. یعقوب چپنش را دور خلیفه پیچید و به صورتش دعا خواند. خلیفه بعد از لحظه چشم باز کرد و با صدای گرفته‌ای گفت به خدا زنده است. هم همه بین جمعیت افتاد. ناظر زوار گفت این چه بلایی است که هیچ چیز به او کار نمی کند. این قدر نظر، این قدر نیاز.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. نیم سوک سوک صدا زد. یعقوب، تو اینقدر کتاب خوانده ای، نمی فهمی که این چه بلا هست؟ یعقوب رو به نعیم کرد و گفت این طور موجود تا حالا در دنیا نیامده. شک نیست که از اول خلقت همینجا بالای کوه میخ بوده تا اینکه تقدیری پریشب همراه برفکوچ از بالا آمده. خلیفه اوف کردنش است. از هر جای آمده آمده، برای ما دیگر زندگی نمیگذارد. تا حالا که نابلد است، یک دفعه بین آبادی بیاید والله اگر یک زنده دم بگذارد. نعیم سوک سوک گفت من که میگویم او هیچ چیز نیست، یگان جانور است که همینطور یک یک ما را میخورد. بیایید یک زور خود را بزنیم، هر کس هر چه دارد بگیرد. من که یک تفنگ دهان پر دارم، خلیفه هم دارد. از هر طرف پیش میکنیم، آنقدر میزنیم که بمیرد. یعقوب گفت بعد از که هیچ چیز با او کار نمیکند. نعیم گفت با چشمش میزنیم، اگر بخت برگشتگی نباشد تیر من خطا نمی رود. از آن که با بیم بلا باشی با دم بلا باش. یعقوب گفت شما که خوشید من هم خوشم، پس همگی یک جا جمع شوید که حسارتان کنم. یعقوب چهار قل را خواند و با چهار طرف کفت کرد. گفت حالا بروید بخیر، خدا پشت و پناهتان. نعیم گفت جنگ از مردان است، زنها و بچه ها نیایند. من می روم دنبال تفنگ، شما هر چیز دارید بگیرید. همه رفتند و با یراقی برگشتند. بیل، شاخین، داس، کارت. نعیم قدمش را تند کرد و پیش و پیش همه راه افتاد. نزدیک چشمکی رسیدند، دیدند بلا دارد مثل آدمی که دلش بد شده باشد اوق می زند. خلیفه گفت سهل کن که مثل آدم اوق می زند. ناظر زوار گفت گوشت آدم به جانش ننشسته. نعیم سوک سوک گفت بزنید که بیخی دل ما بد شد. یعقوب گفت یک لحظه صبر کنید که چی می شود. از خدا امید است که اوق زده نفسش کنده شود. هضم کردن گوشت آدم که کار آسان نیست. بلا اوق زد و اوق زد و قنبر لنگ را سلامت پس آورد. باز اوق زد و باقی بای را استفراغ کرد. نعیم گفت گوشت آدم را حل نتوانست، پس شوید که تا به حال نیامده یک تیر به چشمش فیر کنم. تفنگش را پر کرد و چشم بلا را وسط پیشانیش نشانی گرفت. موشه را کشید و صدای فیر به کوه پیچید. بلا خود را بلند کرد و به زمین زد. نعیم شادمانه هورا کشید برو که زدم. لوله تفنگش را که دود می کرد با تحسین نگاه کرد. خلیفه هم تفنگش را موشه کرد و زد، اما معلوم نشد کجا خورد. نعیم گفت حالا که چشمش کور شده مجال ندهید، از هر طرف بزنید که بمیرد. همه نعره کشیدند و حمله کردند. بیل و داس و کارد بود که از هر طرف فرود می آمد. سلاح‌ها به بدن بلا فرو می رفت و خون از جایش بیرون می زد. یعقوب گفت ها گوشت آدم کارش را کرده، می بینید که چطور پوستش نرم شده؟ خون میان برف ها دوید و تا مسافت دور نشت کرد. اهالی پیروزمندانه نعره می زدند و برف و گل خونالود را لگد می کردند. بلا دور خودش چرخید و خورناسه کشید و جان داد. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تا تو از راه رسی پنجره ها باز بمانم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم.
تشکر میکنیم از این که با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. آمدم طرح بهار تازه‌ای انشا کنم، یک دو گلشن بشکفم، چشمی بر رویت وا کنم، از فسردن هر بن مویم مزار حسرتی است، زان تبسم‌ها جهانی مرده را احیا کنم. در خمارآباد امکان ساغر دیگر کجاست؟ التفاتی با کشم زان چشم و مستی ها کنم. غنچه خرمن می کند شوقم زمین تا آسمان، بو سواری گر به خاک آستانت جا کنم. فکر آن قامت جهانی را بلند آوازه کرد، رخصت نازی که من هم مصرعی رعنا کنم. شرم حسنم ساغر تکلیف چندین بی خودیست، بر قفا افتم چو مژگان گر مژه بالا کنم. در شکایت نامم چون کاغذ آتش زده، نقطه پر پیدا کند تا نام بر پیدا کنم. ناز پرورد تغافل خانه یکتاییم، هر کجا آینه ای را بینم استغنا کنم. قطره اشکی به طوفان آورم کز حسرتش، تشنکامی را صدای ساغر دریا کنم. عشق بی دل گر بساط نازم آراید چشم، آنقدر گردن کشم از خود که سر را پا کنم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. یک غزل عاشقانه بسیار طربانگیز هست و این طربانگیزی بعضی وقتا در شعرهای بدل خیلی غوغا میکنه. آمدم طرح بهار تازه انشا کنم، یک دو گلشن بشکفم، چشمی به رویت وا کنم. یعنی من اگر چشم بر روی تو وا کنم، به اندازه یک گلشن میشکفم. از فسردن هر بن مویم مزار حسرتی است، زان تبسم ها جهانی مرده را احیا کنم. میگه هر بن موی من در واقع افسرده شده. در شعر بیدل این تعبیر هر بن مو بسیار آمده و تقریبا معنای مجازی او میشه با تمام وجود، تک تک اجزای من، میتونیم بگیم که همه اجزای ما افسرده شده و مزار حسرت شده و ما به وسیله او تبسم و معشوق که به سمت ما تبسم بکنه یک جهان مرده را زنده خواهم کرد، یعنی تمام وجود ما با یک تبسم او معشوق زنده خواهد شد. بیدل این نقش زنده کنندگی تبسم را بسیار آورده در شعر خودش. زهی چمنساز صبح فطرت تبسم لعل مرجویت، ز بوی گل تا نوای بلبل فدای تمهید گفتگویت. فکر آن قامت جهانی را بلند آوازه کرد، رخصت نازی که من هم مصرعی رعنا کنم. رعنا یعنی قد بلند و از طرفی شعری که حاوی معانی بلند بوده یا شعر بسیار زیبایی بوده، این رو میگفتن شعر بلند. بسیاری مواقع اتفاق میفته میگن سخن بلند، یعنی سخن بسیار عمیق با ریشه و پرمعنی، و میگه که این سخن بلند ما بر اثر فکر و قامت هست که ایجاد میشه. یعنی ما وقتی که به فکر قامت بلند معشوق میفتیم، سخن ما هم تا ارزشمند و بلند میشه. فکر آن قامت جهانی را بلند آوازه کرد، رخصت نازی. اجازه بدین ما بنازم به این موضوع. به چی؟ به این که ما هم یک مصرع شعر خودم را به فکر و قامت بلند بسازم. در شکایت نامم چون کاغذ آتش زده، نقطه پر پیدا کند تا نام بر پیدا کنم. یه هم جالبه، میگه من نیازی نیست که دنبال نام بر برم بری که نامه ما به معشوق برسه. کاغذ آتش زده رو دیدین؟ وقتی که میسوزه کاغذ، به وسیله یک باد و نسیمی به هوا پرواز میکنه. این صحنه بسیار جالب است. یعنی وقتی کاغذ رو میسوزانیم، قشنگ این حالت رو میتونیم مشاهده بکنیم. و میگه که عملا نامه ما مثل کاغذ آتش زده خودش پرواز خواهد کرد و نیازی به نامه بر نداره و هر نقطه از این کاغذ عملا تبدیل به یک پر میشه. چقدر تخیل نیرومند و جالبی داره در اینجا. ناز پرورد تغافل خانه یکتاییم، هر کجا آینه ای را بینم استغنا کنم. کسی که در پی او معشوق یکتا هست، از دیدن او معشوق در آینه خوشحال نمیشه، به خاطر که خود آینه وسیله دوتا بودن هست. میگه که از کجا حسن دورنگی به قدح ریخت بنگم. در جای دیگه هم بیدل داره، میگه حسن یکتا بیدل از تمثال دارد انفعال، جای زنگارت همین آینه میباید زدود. آینه رو باید اینجا کنار بگذاریم، به خاطری که باعث دوتا شدن تصویر اون معشوق میشه. و در اینجا همین رو میگه، میگه من در پی تغافل خانه یکتایی هستم و از آینه ها هم اظهار بینیازی میکنم. خدا حافظ شما دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
سکت بسیار است در حرف زبانی بیدلم، سکت بسیار است در حرف زبانی بیدلم. سنجا فرسای وزرم، سنجا فرسای وزرم،
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گرد کان صبح و کردم تپه شد بی نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم برد.
تا
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترای ما را پذیرا باشین. با امید سلامتی و جانجوری شما عزیزان شنونده، از برنامه صحه بهداشتی زربان در رادیو دری در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید از جانتان جور باشه. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ کانسرها یا سرطانهای زنان هستیم، تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به خون ریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال در زنها و خانمها صحبت بکنیم. مشکلی که نسبتاً شایع است و این مشکل در تمام دوران زندگی خانمها ممکن است به وجود بیاید. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب محترمه خانم امین مقدم در مورد شرایط نرمال و طبیعی خونریزی ماهانه و عادت ماهانه و پریود شدن دخترها و زنها صحبت کردند و گفتند که میانگین اینمی دوره از حدود سن 12 سالگی تا حدود 51 سالگی ادامه دارد. گفته شد که وسط و مابین دو مریضی ماهانه و دو تا بینمازی نباید هیچ گونه خونریزی کم یا زیاد وجود داشته باشه و اگر وجود داشته باشه غیر طبیعی و قابل پیگیری است. راجع به علت ها و عوامل خونریزی های غیر طبیعی هم صحبت شد. امید است که ادامه بحث با ما همچنان همراه باشین، مخصوصا خانم های گرامی و محترمه. قبل شروع باز با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا. منم عرض سلام دارم به شما و همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
بسیار تشکر، سپاس از شما هم خانم دکتر و تشکر میکنیم از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. با توجه به اینکه در جلسه قبل راجع به علتها و دلایل مختلفی که باعث خونریزی نامنظم و غیر طبیعی ممکن است در خانمها بشه صحبت شد که از جمله به علل فانکشنال و اختلالات رحمی و تخمدانی هم اشاره شد، امروز میخوایم خانم دکتر در ابتدای برنامه در مورد مشکلات تخمدانی در زنان، به خصوص مشکل تخمدانهای پولیکیستیک یا PCO که هر تخمدان در بررسی که صورت میگیره تعداد زیادی کیست یا سیست دارن صحبت بکنین، چون میدانیم که این اختلال و بیماری در زنها زیاد دیده شده و مشکلات مختلفی هم با وجود میاره. در این رابطه اگه صحبت کنین که PCO یا تخمدانهای پولیکیستیک چی مشکلات را با وجود میاره و آیا قابل درمان و معالجه هست یا نه؟
در مورد سندروم تخمدان‌های پولیکیستیک که خب یک اختلال شایع قاعدگی هست شاید شایع ترین علت خونریزی های غیر طبیعی در جوان ها باشه. میتونه از حوالی 15-16 سالگی هم شروع بشه. معمولا دخترانی هستند که اضافه وزن دارند، دچار پرمویی میشند، ریزش قسمت جلوی موی سر پیدا میکنند، دچار جوش های آکنه شدید میشند، هم از لحاظ روحی هم از لحاظ جسمی دچار مشکلاتی میشن. به انواع متخصصین پوست، غدد و زنان در این فاصله مراجعه میکنن. اینکه علت اصلیش چی هست، همیشه الان معتقد هستیم که اشکال در خود تخمدان هست و مقاومت به هورمون انسولین درشون ایجاد میشه. ممکنه اینها دچار دیابت هم در بزرگسالی بشن. قبلا فکر میشد که اشکال در ترشح هورمون هایی که از غده هیپوفیز ترشح میشه، یعنی هورمون های FSH و LH، ولی الان این مورد قبول هست که این اختلال وجود داره و چون رحم تابعی از تخمدان هست، اگر تخمدان هر ماه تخمک گذاری نکنه، اون وقت سیکل های رحم هم مختل میشه. یعنی ما انتظار داریم که متعاقب تخمکی که تخمدان ترشح میکنه، فاز تخمک گذاری که اتفاق میفته، رحم هم وارد فاز ترشحی میشه و پذیرای این تخمک برای باروری میشه. پس وقتی این اختلال در تخمدان ایجاد میشه، اون سیکل های طبیعی قاعدگی هم اتفاق نمیفته. این دختر خانم یا این خانم به جای اینکه هر 35 روز دیگه پریود بشه، ممکنه فاصلش بشه 47 روز، 48 روز، 2 ماه. و ما یک اختلال قاعدگی به این صورت میبینیم.
بله.
و چون میگیم یک سندروم هست، یعنی مجموعه ای از علائم بالینی هست، یک اختلال قاعدگی، دوم وجود کیست هایی در سونوگرافی که در واقع کیست نیستند، همون فولیکول های تخمدان هستند، باید یکیشون فولیکول غالب بشه به اندازه حدود 2.5 سانت برسه، این اتفاق نمیفته. تو اینا این تعداد زیادی فولیکول ها، مثلا 10 تا با اندازه کوچیک زیر 1 سانت وجود دارن و در سونوگرافی میگن تخمدان های پولیکیستیک. و اینکه اینا علائم افسایش هورمون آندروژن هم در خون پیدا میکنن که در واقع هورمونیه که به سمت مردانه شدن اینها رو میبره، هورمون تستوسترون، و یا اینکه در علائم بالینیشون گفتیم پرمویی پیدا میکنن. اگر از این سه تا که اختلال قاعدگی هست، وجود کیست های تخمدانی هست و افسایش آندروژن ها چه در خون و چه علائم بالینیش دو تا باشه، میشه سندروم تخمدان پولیکیستیک. نه اینکه بگیم درمانی در موردش وجود نداره، بایستی رعایت وزنشون رو بکنن، لایف استایل این افراد خیلی مهمه، ورزش بکنن، مصرف کلسیومشون کافی باشه، مواظب رژیم غذاییشون باشن. اگر میبینن در طی سال باید حداقل 9 بار یه قاعدگی مرتب داشته باشه یک خانم، حالا نمیخوایم 12 ماه باشه، 9 ماه قاعدگی مرتب داشته باشه، اگر ندارن درمان لازم دارویی براشون ایجاد بشه که دچار عوارض این سندروم نشند.
بله.
و اینکه در بررسی اولیه این سندروم همیشه علل دیگر اختلالات قاعدگی که شامل بررسی هورمون تیروئید و هورمون پرولاکتین هست رو انجام میدیم، مطمئن بشیم کمکاری یا پرکاری تیروئید و یا افزایش پرولاکتین خون علت ایجاد این سندروم نباشه.
بله خانم دکتر، تشکر. آیا این خانم هایی که پی سی او یا تخمدان پولیکیستیک دارن امکان حامل شدن و بارداری را دارن، یعنی میتونن با مراقبت و معالجه حامل شوند؟
بله، خیلی هاشون به طور طبیعی بارور میشن. حالا در تمام سال ممکنه تخمک گذاری نکنن، ولی بالاخره در زمانهایی که تخمک گذاری میکنند حاملگی به راحتی درشون اتفاق میفته.
خانم دکتر، بعضن خانم ها بینمازی و عادت ماهانه دردناکی دارن، یعنی موقع عادت ماهانه دردهای شدید برشن پیش میه و بعضی هم میگن که همزمان یک لکه های کبودی روی پاهایشان ظاهر میشه، مثل جایی که ضربه میخوره و کبود میشه. آیا این دردهای حین عادت ماهانه و بینمازی ماهانه میتونه علت مثل مریضی اندومتریوز که یک اختلال در رحم است داشته باشه؟
اون کبودی هایی که موقع قاعدگی اتفاق میفته معمولا اشکال خاصی نداره، نگرانش نباشن. حالا یه بررسی از لحاظ سیستم انعقاد خونشون با اندازه‌گیری پلاکت و پیتی و پیتیتی خونشون بشن. ولی دردی که اگه از قبل نداشتند و تازه ایجاد شده، ممکنه علتش حالا پولیپ، میوم و یا بزرگی رحم به دلیل آدنومیوز باشه. حتی کسی که آیودی داره داخل رحمش، اینترایوترین دیوایس، بعضیا به عنوان یک وسیله پیشگیری ازش استفاده میکنن، اونم میتونه درد قاعدگی ایجاد بکنه.
درست، تشکر خانم دکتر. بعضی خانم ها مثلا 10-15 سال است که قرص های جلوگیری و پیشگیری از حامله شدن مصرف میکنن و شکایتی که دارن میگن که قبل از عادت ماهانه و بینمازی لکبینی دارن، لکه های خون دفع میشه و اندازه خون ریزیشان هم کم است. این چیسته؟ چی کار باید بکنن؟
کلن یکی از علل خون ریزی های غیر طبیعی، البته بیشتر در جوان ها دیده میشه، عفونت ها هم هستن. حالا کسانی که قرص مصرف میکنن، ما توصیه داریم که معاینه بشن، پاپسمیر بگیرن و یه نوع عفونتی که به نام کلامیدیا سرویسیت ایجاد میکنه و ممکنه در کسانی که قرص مصرف میکنن هم دیده بشه، با معاینه معلوم میشه و با یه درمان آنتیبیوتیکی خیلی خوب درمان میشه و این مشکلشون برطرف میشه. من توصیه میکنم که معاینه بشه و اگر این تشخیص براش مطرحه، با آنتیبیوتیک مناسب درمان بشه. حجم خونریزی قاعدگی رو قرص ها به خاطر اینکه لایه داخلی رحم نازک میشه، آتروفی میشه، حجم خونریزی قاعدگی کم میشه. اصلا نگران نباشن، خونریزی قاعدگی خون کثیف نیست که بخواد از بدن یک خانم رد باید خارج بشه. علت این که یه خانم اصلا عادت ماهیانه میشه اینه که اون ماه باردار نیست، ریزش لایه داخلی آندومتر اتفاق افتاده. چون طبیعت یک خانم به این صورته که هر ماه رحم خودش رو آماده میکنه که پذیرای یک بارداری باشه. اگر اون بارداری اتفاق نیفته، ریزش پیدا میکنه. پس کم شدن خونریزی قاعدگی نگرانش نه.
بله، و البته چون بحث مسائل مربوط به عادت و بینمازی ماهانه است، این سوالم بپرسم خانم دکتر که بعضی خانم ها واقعا در زمان پریود شدن و بینمازی سردردهای شدید یا کمردردهای بسیار شدیدی دارن، اینا چی قسمی است؟ چرا؟ چی کار باید بکنن؟
سردردهای قاعدگی مثل بقیه سردردها نیازمند بررسی هست. حالا مثلا یکی ممکنه دچار بیماری زمینه‌ای باشه، یه سردرد عروقی داشته باشه و در زمان قاعدگی داره خودش رو نشون میده. البته موادی در زمان قاعدگی ممکنه آزاد بشه که ما بهش میگیم پروستاگلندین و این ممکنه در تمام بدن یه فرد تأثیر بذاره، حتی مثلا رو دستگاه گوارشش ممکنه یه خانم دچار اسهال هم بشه.
بله،
همونطور ممکنه به دلیل اثر این در مغزش دچار یه مقدار سردرد بشه. اگه خیلی خفیفه و با یک مسکن معمولی جواب میده، نگرانی نداره، ولی اگه شدیده نیازمند بررسی هست. اگر حالا کمردرد باشه، من اصطلاحش رو که حالا به نظر میاد همون دیسمنوره باشه یا درد قاعدگی هست، اگر با مسکن‌های معمولی که تحت نظر پزشک باید استفاده بکنن و معمولاً باید یکی دو روز قبل از شروع قاعدگی با مقدار بالاتر شروع بشه و دو سه روز اول قاعدگی هم ادامه پیدا بکنه، اگه با اینا خوب نمیشن، باید یک سونوگرافی رحم و تخمدان‌ها حتماً غیر از معاینه و پاپ‌اسمیر انجام بده.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس رسیدیم به درمان. مرحله اول باید بیمار ما جوراب واریس رو بپوشه. بهترین جوراب واریس رو میخوایم معرفی بکنیم، جوراب‌های زیر زانو هستش. نکته ای که بیمار ما باید رعایت بکنه در پوشیدن جوراب واریس، ببین جوراب واریس اون تار و پودش فشار خاصی رو به ساق پا وارد میکنه و زمانی که میخواد مریض بپوشه نباید مثل جوراب معمولی بگیره بکشتش. باید ذره ذره درش استاندارد پوشیدن خاص خودش داره که این به جوراب کشش زیاد طولی وارد نشه که تار و پود از هم در بره. اگه تار و پود از هم در بره دیگه جوراب کیفیت خاص خودش رو نخواهد داشت. و مهمترین نکته ای که قبل از پوشیدن جوراب واریس باید رعایت بشه بالا نگه داشتن اندام تحتانیه. یعنی بیمار ما باید صبح که از خونه میخواد بیاد بیرون یا عصر که میخواد سر کار بره، ما واقعا که پیش از میدونه که بعد از این چندی ساعت سر پای ایستادن زیاد رو خواهد داشت، دراز بکشه، یه 20 درجه پا رو بالا نگه داره، یه 10 دقیقه رو این حالت باشه، بعدها تخلیه میشن، یه مقدار ادم پا کمتر میشه، بعد جوراب رو میپوشه. این باعث میشه که جوراب در حالت تخلیه وریدها پوشیده بشه، بعد وریدی که خون کمتری برگشت داده میشه و کمک میکنه. اگر شما همینجوری در حالت عادی دارین راه میرین بعد جوراب رو بپوشید، اون خونی که تو پا هستش تخلیه نشده، درست کمک میکنه جوراب تخلیه این خون، ولی همین جوراب هم باعث نگهداشتی اون خون در عضو میشه و باعث میشه درد پای بیمار بیشتر بشه. لذا قبل از پوشیدن جوراب واریس حتما باید پا رو 10 دقیقه رو بالا نگه دارن و جوراب رو صاف بپوشن که معمولا از قسمت قاعده انگشت شست هست تا زیر زانو. حال بر حسب بیماران گاهی اوقات ما جوراب های بالای زانو، بالای میانه ران، بالای ران و گاهی اوقات حتی جوراب شلواری به حسب بیمارانمون میدیم. کلاس بندی متفاوتی داره. کلاس 1 و 2 و 3، 1 برای پیشگیری هستش، 2 و 3 برای درمان واریس استفاده میشه که فشار معادل حدود 20 تا 40 میلی متر جیوه این جوراب فشار رو وارد میکنه. اگر با پوشیدن جوراب واریس مشکل بیمارمون از بین نره یا اگر بیمار خودش از اول اصرار به عمل داشته باشه، اون موقع عمل جراحی مورد پیدا میکنه که با تو مبحث بعدی ان شاء الله در مورد صحبت خواهیم کرد.
تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد حسنی. تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج خانم دکتر سهیلا امینی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ کانسرهای زنانه، در مورد بیماری تخمدان‌های پولیکیستیک یا PCO مفصل صحبت کردند و راجع به لکه‌بینی‌های قبل از عادت ماهانه و همینطور علائم و مشکلاتی مثل سردردهای شدید و یا کمردردهای شدید که قبل از بی‌نماز شدن به وجود می‌آید صحبت کردند و توضیحات و راهنمایی‌های خوبی ارائه شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، تشکر از حوصله شما. در این قسمت اگر لطف کنین در مورد یک سوال کلی که در ذهن بسیار از خانم ها وجود داره، ایست که آیا مصرف طولانی مدت اینمی قرص های ضد حاملگی یا قرص های جلوگیری از بارداری اگر طولانی مدت باشه کدام ضرر و تاوان داره و این قرص ها را تا چی سن و عمر یک خانم میتونه، یعنی مشکلی نیست، میتونه مصرف بکنه؟
بله، اگه این خانم این قرص رو حالا به دلیل اختلال قاعدگی داره مصرف میکنه یا به عنوان وسیله پیشگیری مصرف میکنه، باید موارد منع مصرف اصلی این قرص درش وجود نداشته باشه. ما دو تا منع مصرف اصلی برای این قرص ها داریم. یکی اینکه اگه اختلالات کبدی داره که حالا هم با شرح حالش هم با آزمایشاتی که فرمودن ازش گرفتن مشخص میشه نباید داشته باشه، چون متابولیسم این هورمون ها از راه کبد هست. و دوم اینکه یک بیماری هایی که موجب ایجاد لخته خون در پا میشن و اصطلاحاً به نام DVT نامیده میشن یا دیپ وین ترومبوزیس نداشته باشه سابقه شو، دچار سکته قلبی یا مغزی با مصرف این قرص نشده باشه. این دوتا منع مصرف اصلیش هستن. ولی اگه فشار خون داره، بیماری تیروئید داره، باید کنترل شده باشه که بتونه ادامه بده. سیگار نباید بکشه و اگر این شرایط وجود داشته باشه تا سن طبیعی یائسگی که 50 سالگی هست میتونه این قرص رو ادامه بده.
ممنون، تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. گاهی خانم های خانم